أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس الصحة والفساد. صحة وفساد رو میخواییم معنا بکنیم که آیا از امور متأصله هست یا از امور نسبیه هست. دو تا نظریه هست. تو فلسفه دیدید عوارض رو گاهی میگن از امور متأصله هست، مثلا این رنگ رو دیوار، در حالی که عارضه اما متأصله، نشانه ظاهرش هم اینه که با چشم دیده میشه، حس میکنید او رو. خب اگه امر اضافی بود امر اعتباری میشد و اصلا حس نمیشد. صحت و فساد تو عبادات آیا اینطوریه؟ یعنی میشه شما نشون بدید بگید تو نماز یه امر اصیلی وجود داره که اون سبب شده بگیم این نماز صحیح هست، و هرگاه نباشد بگیم فاسده؟ آیا اینه؟ ظاهرن نه، اینطور نیست دیگه. ما وقتی دقت میکنیم چیز حسی ما نداریم که نشون بدیم. از مراجع وقتی سوال میکنیم که صحت در نماز چیه، میگن آن است که نماز نیاز به اعاده و قضا نداشته باشه، یه همچین چیزی میگن. اما خود صحت تو نماز رو نمیتونن نشون ما بدن، چون امر اصیل نیست، یه امر اعتباریه. از متکلمین سوال میکنیم امر اصیل هست یا نیست تو نماز، نماز صحیح چیه؟ متکلمین چون تو ارتباط با افعال الهی کار میکنن میگن نماز صحیح آن است که عمل مکلف که معطی و بهه مطابق با مأمور و به باشه. خب به متکلم میگیم خب این صحت نشونه ما بده، چیه؟ میگه نه، یه امر انتزاعیه. تطابق متیوبه با مروری امر انتزاعیه. اما رو نظر فقها صحت امر جعلی شد. اینا رو دقت داشته باشید که حالا ولو آخون هیچی بیان نمی کنن، اما در جداش باشید اینا فرقش چیه. و اما رو هم رفته این رو می فهمیم که صحت در صلاه، در صوم، در وضو، در حج، همه چی، این صحت ها امر اصیل نیست. من یه مثال بزنم مقابلشو. صحت در امور تکوینی، مثلا موتور ماشین کی صحیح هست؟ وقتی که تامل اجزا باشه دیگه. اگه 100 تا جزء این موتور داشته باشه تمام اعضا سوار باشه. اینجا ما میگیم صحت امر متأصل است. خوب دقت کنید، اینجا امر اعتباری نیست. کی صحیح هست این موتور؟ وقتی که تمام این 100 جزء باشه. داریم نگاهش هم میکنیم 100 تا را. اگه یکیش کم باشه میشه 99 تا، میگیم این پیچو نداره. پس صحت تو امور تکوینی این اصیله. بدن یک انسان کی سالمه مشخصه، این امر اصیله. وقتی که قلبش، معده، روده، چشم، گوش، زبان این همه سالم باشه. پس تو امور تکوینی اصیل بودن واضحه برای صحت ها، صحت هر چیزی به حساب خودش، البته انسان یه جور صحیح است، حیوان یه جور دیگه است. خونه کی صحیح هست؟ وقتی همه اتاق و آشپزخونه و نمیدونم حیات و دیوار و اتاق همش باشه. پس تو امور تکوینی وقتی میگیم فلان موجود صحیح هست، اصالت دارد، اجزایش قابل اشاره هست، اینا میگیم امور متأصله. اما صحت و فساد تو امور شرعی که بهش میگیم مرکبات اختراعی، شارع اومده مرکبی رو اختراع کرده، گفته وضو اگه میخوای بگیری از غسل وضو شروع میشه تا مسح رجل یسرا تمام میشه، مجموعه اینا رو گفته وضو. وقت شارع میگه دا این مجموع اگر بیاید میشه صحیح. از فقیه سوال میکنیم صحیح تو وضو چیه؟ آیا امر اصیله؟ نمیتونه نشونه ما بده، حتی اعمال میگه انجام بده، میگه اینطوری صورت رو بشور، دست راست دست چپ. اما مثل امور تکوینی نیست. دلیلش هم همینه که خیلی مواقع کم و زیاد میشه همین وضو، میبینید که گاهی مانع داره، گاهی جبیره هست، گاهی تیممه، گاهی چیه، حالا اقسام گوناگونی که هست، گاهی یکی کمکش میکنه، گاهی نمیکنه. خلاصه فقها وقتی میلن نمیتونن صحت و فساد رو تو وضو نشون بدن، به اثرش تعریف میکنن، میگن وضوی صحیح آن است که مسقط اعاده در وقت و قضای در خارج وقت. اگه اینه که نیاز به اعاده و قضا نداری، معلوم شد وضو صحیحه. کشف از این میکنیم وضو صحیح، کشف انی میشه دیگه، اینطوری کشف از معلول به علت میکنه همین. اما بالاخره خود صحت رو نشون بده، میگن اون دیدنی نیست. بله اونو میگیم، اما نه به عنوان به شرط لا، به شرط لا نمیگیم، لذایی که همون یه جود یه وضو بگیر بازم اونم درست. نه دیگه اونو میگیم، خب نمیگیم فاس، اونو میگیم فاس. نه بعد حدود نیست، این دقیق نیست، هم صحت رو داریم میگیم هم فساد رو داریم میگیم، فسادش هم همینطوره. فساد چیست؟ آن است که نیاز به عاده و قضا دارد، همین. اما حالا فساد چیه؟ آیا منحصر در اینه که از پایین به بالا؟ نه، منحصر به این نیست، صدها رقم وضوی فاسد ما داریم. لذا وقتی نمیتونن درست تعریف بکنن، میان تو قالب اثرش میگن، میگن هرگاه نیاز به عاده و قضا داره متکلمین، اونا چون تو افعال الهی کار میکنن، بحث توحید و صفات پروردگار و کارایی که خدا میکنه با بنده هاش و با معاد و این چیزا، از متکلمین وقتی سوال میکنیم که صحت و فساد چیه، اونا میگن که هرگاه عمل باعث بشه که مطابق باشه با فرمان الهی، اینو میگیم صحیح، که یه امر انتزاعی هم میشه، تطابق امر عقلیه، عقل انتزاع میکنه میگه این عملت با اون چیزی که خدا گفت تطبیق میکنه، و اگه تطبیق نکرد میگه فاسده. پس یه فرمان الهی رو در ذهنش تصور میکنه، عمل مکلف هم نگاه میکنه، آمگدی عمل با اون امر قابل تطبیقه، البته با یه شناوری که داریم میگیم شناوره، یعنی دقیق نمیتونم بگم صحیح کدام است. خب حالا میخواییم بریم جلو چند تا نکته، 10-20 نکته هست اینجا، اینا رو که بیان بکنیم یه مقدار بحث کامل میشه. اگر ما طبق نظر فقها گفتیم صحیح آن است که اثر دارد، فاسد آن است که اثر نداره، اثر صحیح این بود که ساقط میکنه اعاده و قضا را، طبق این نظر وقتی میریم پیش فقها، میریم خود فقها باز نظراتشون با هم متفاوته، مثلا ازشون سوال میکنیم عقد فارسی اگر کسی بگوید آیا معامله درسته یا نه، یا مثلا صیغه نکاح رو فارسی خون آیا درسته یا نه، یه فقیه میگه بله صحیحه، یه فقیه دیگه میگه نه نیست باطله. این به خاطر همون نکته ایست که قبلا گفتیم صحت و فساد از امور متأصله نیست، اگه اصیل بود همه یکسان جواب میدادن، مثل موتور ماشین که گفتم 100 جزء که داره تا یه جزءش نیاد همه میگن این موتور ناقصه، وقتی 100 تاش باشه میگن کامل، اون امر اصیله. یا بدنه یک انسان اگه فرض کنید روده نداشته باشه همه میگن ناقص، اگه داشته باشه میگن کامل، این امور اصیله. ولیکن تو مورد مرکبات اختراعی شارع اینطوری نیست، لذا گاهی به نظر یک فقیه یک عبادتی یا یک معامله ای صحیح است، همون عبادت رو به نظر فقیه دیگه میگه نه این نماز باطله. قنوت رو فارسی بخونیم آیا درسته یا نه، یه فقیه میگه درسته، صحیحه یکی میگه فاسده. خب آیا این دوتا فقیه در مفهوم صحت و فساد با هم اختلاف نظر دارن؟ نه، یعنی تو مفهوم همشون میگن چیه؟ تام الاجزا و شرایط، میگن اگر عمل همه اجزا شرط باشه صحیح است، پس از نظر مفهومی با هم اختلافی ندارن، به مصداق که میرسه ما میگیم از صحت و ماهیه، کدومه؟ مصداقش که میرسه نماز 20 جزئی رو یک فقیه میگه صحیح، اون یکی میگه نه 22 جزء باید باشه، مثلا بدون سوره یه فقیه میگه نماز صحیحه، یکی میگه نه باطله. تسبیحات اربعه با یه دونه یه فقیه میگه صحیحه، یکی میگه باطله. این به خاطر همینه که داریم میگیم صحت و فساد از امور متأصله نیست، بلکه از امور اعتباری است. باید ببینیم شارط چی اعتبار کرده است تو نماز صحیح. اگه 20 جزء اعتبار کرده میگیم 20 جزء، اگه 22 جزء گفته میگیم 22 جزء، و همینطور در حجش هم همینطور، یکی میگه این حج باطله مجددا سال آینده، یکی میگه نه هست صحیحه. پس نتونستیم تو مرکبات اختراعی این رو بگیم، منتها توجه کردید مفهوم یکی شد، هم صحت و فساد همه یه جور معنا میکنن، ولیکن وقتی میگیم تعریف بکنید و تعریف رو بیارید تطبیق بدید به مصداق، میبینیم با هم اختلاف نظر هست. فقیه و متکلم هم با هم دو جور میرن جلو، علتش هم اینه که فقیه اثر عمده در نظر او سقوط اعاده و قضا است، این دنبال اینه که شما یه عملی انجام بدید که بعد بگید اشتغال یقینی برات یقینی آورد، فقیه دنبال اینه، لذا صحت و فساد و فقیه اینطوری معنا میکنه. و میگه یعنی کاری بکن که نیاز به آده و غذا نداشته باشه. خب به متکلم که میگیم متکلم، غرض مهم او چیز دیگه هست. متکلم میگه من باید ببینم خدای متعال چه فرموده، امر الهی آیا به 20 جزء است یا 22 جزء. بعد میگه عمل مکلف اگر مطابق است معتیوبه با مأمور به، ازش انتظار میکنیم صحت را، و اگر تطابق نبود انتظار میکنیم فساد را. بین این دوتا تعریف فقیه و متکلم چه نسبتی هست؟ فقط یقال ان نسبت بینهما عموم و خصوص و مطلق. عام و خاص مطلق یعنی یکی اخص مطلقه و دیگری اعم مطلقه. منظورشون از اخص تعریف فقیهه. خوب دقت کنی، تعریف فقیه رو میگن اخص، تعریف متکلم رو میگن اعم. در نتیجه اخص همیشه صدقه اگر، اما اعم همیشه صدق نیست. اون روزا میگفتن هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست. این به خاطر اینکه گردو اخص از گرده. اینجا هم میگن که هر وقت نماز ساقط شد قضا و اعاده او. یه نمازی من خوندم که نیاز به قضا و اعاده نداشت، قطعا این نماز مطابق با امر الهی هم هست طبق تعریف متکلمی. اما عکسش درست نیست. گاهی نماز میخونم طبق تعریف متکلمین یعنی مطابق با امر الهی است، اما بعد باید چکار کنم؟ اعاده بکنم یا قضاشو به جا بیارم. طبق نظر فقیه باطل است. پس شد عام خاص مطلق. حالا نمونشم میگم که یه جوری به من نگاه نکنید که چطور میشه که عمل ما مطابق با امر الهی باشه اما نیاز به قضا هم داشته باشه. مثالش اونجاست که من نمازمو با امر ظاهری موافق کردم طبق امر ظاهری وایسادم، مثلا وضو داشتم مثلا نماز خوندم، خب امر ظاهری که داشتم دیگه، بعد فهمدم وضو نداشتم. عمل من مطابق با امر ظاهری بود، پس باید صحیح باشه هم طبق نظر متکلمین هم طبق نظر فقها. اما اینجا اینطوری نیست، طبق نظر متکلمین مطابق با امر هست، اما طبق نظر فقها که گفت باید ساقط بشه اعاده و قضا، نه ساقط نشون. توضیح این کلام اینه، ما باید این بحث رو بازش بکنیم، بحث خیلی خوبیه، و اون این است که صاحب کفایه می فرمان ما سه نوع امر در شریعت اسلامی داریم. واقعی اولی، واقعی ثانوی و امر ظاهری. اینا دیگه حالا بحث فقهیه سا، اما تو اصولا به درد ما میخوره اینها. واقعی اولی و ثانوی هر دوش یه تعریف داره در مقابل امر ظاهری، و امر ظاهری منظور اونجاست که اصول عملیه هست. اصول عملیه کجاست؟ مصدبش اونجایی که ما امر واقعی رو نمیدانیم، امر الهی رو اطلاع نداریم، لذا با اصل براءت، اصل احتیاط، اصل استصحاب، اصل تخییر، این چهار تا اصل مهمی که تو اصول وجود داره، با این چهار تا اصل چه میکنیم؟ برای رفع تحیر تو عمل از یکی از این چهار تا اصل استفاده میکنه. میگیم فعلا وظیفه عملی ما اینه. این که میگم وظیفه عملی، یعنی از نظر فتوایی میگیم نمیدانیم حکم خدا چیه، جاهلیم. همین که میگم جاهلیم یعنی امر واقعی رو نمیدونیم. این بحث ما هم تو همینه که فرق امر واقعی ظاهری چیه. وقتی امر خدا رو نمیدانیم یعنی امر واقعی رو نمیدونیم. حالا چکا بکنن؟ با براءت، با تخییر، با استصحاب، با احتیاط، یکی از این چهار تا اصل میام و فعلا خودم رو از تحیر در عمل در میارم. میگم فعلا من وظیفه رو انجام میدم حتی تلقا امامک، اگه امکان باشه، و اگرم امکان نباشه که میگیم حتی زمن ظهور، که روایت دارد اون موقع دیگه مردم احتیاج به شمس و قمر ندارن. منظورشون شمس و قمر تو آسمان نیست، بعد ظهور که آسمان زمین عوض نمیشه که اونش، بلکه نیاز به کتاب و سنت و اجتهاد در او ندارن. در دوران غیبت نیاز دارن، مراجع این زحمت رو میکشن، اما تو زمان ظهور دیگه نیاز به این شمس و قمر نیست، مراجعه میکنن به شمس مطلق که خود امامن. میگیم عین الشموس و طالعه، از خودشون سوال میشه. خب حالا عرضم به این میشه، ما فهمیدیم یه امر ظاهری داریم، اون اصول عملی هم امر پروردگاره دیگه، رفع ما لا یعلمون، یا اخوک دینک فحتت لدینه، یا لا تنقض الیقین بشک، همه این موارد این هم فرمان الهیه، اما نه فرمان برای حکم واقعی، بلکه برای حکم ظاهری است. کسی که حکم واقعی را جاهله، این شد حکم ظاهری. مقابل حکم ظاهری حکم واقعیه، منتها حکم واقعی هم دو مرحله داره، واقعی اولی و واقعی ثانوی. واقعی اولی کدومه؟ اون حکم خدایی است که برای کسی دارن میگن که هیچ امری عارضش نشده، هیچ صفتی عارضش نشده. یعنی یه انسانی سر و مرو گنده، نه مریضه، نه مسافره، نه خوابه، نه جاهله، همه اینا رو شما حذفش کنی چی میشه؟ میشه یه مکلف، مکلفی که ابتدایی. خب این مکلف باید چکار کنه؟ نماز بخونه، نماز صبح براش دوری کرده. اینا میگن واقعی اولی، نماز صبح براش واجبه. اما یه واقعی ثانوی هم داریم، مثل این که این آقا مریضه، نمیتونه بایسته، میاد از شما سوال میکنه من چکار کنم؟ نه صبح نمیتونم بایسته، کمرم درد میکنه، یا حالت تهوع دارم. شما میگید بنشین و نمازتو بخون. میتونه یا نه؟ میگید بله، نشستنی که میتونه، ایستاده نمیتونه. بهش میگید حکم واقعی شما همینه، این واقعی ثانویه، نه واقعی اولی. واقعی اولی که باید ایستاده میخون، اما این واقعی ثانویست. چرا میگیم واقعی؟ چون نم حکم خداست. چرا میگیم ثانوی؟ چون یه امر عارض شده، خدای متعال تو ظرف اضطرار، تو ظرف نسیان، تو ظرف اکراه، تو ظرف چی این نه تا چیزی که تو حدیث رفت، تو این ظروف یه کارای خدایی حکم دومی رو وضع کرده. اون هفته داشتیم راجع به میته که دوره، حالا بهمون ایراد نگیر که مبنای ما همچنانی دیگه مبنایی نیست، نه، حکم واقعی ثانوی بهش میگه. خدای متعال برای میته در وقت که من اینجا نشستم حکم گذاشته رو نجاست، این واقعی اولیست. همون میته تو اضطرار که دارم از دنیا میرم، حکم واقعی ثانویش طهارته، اونم واقعیه. بهش میگن واقعی ثانوی، یعنی خدا گفته، نگفته چون جاهل به حکمی حالا با براءت بگو. جاهل به حکم نیست، اینم حکم خداست. هر جا پس خداوند حکم کرده میشه واقعی، هر جا نمیدونیم حکم خدا را با اصل عملی میریم جلو میشه حکم ظاهری. اما بدانیم حکم واقعی یکی نیست، دوتاست، یه واقعی اولی داریم یه واقعی ثانوی. تقیه حکم واقعی است یا ظاهریه؟ واقعیه. واقعی اولیه است یا ثانویه؟ ثانویه. ببینید دیگه اینا رو ما فهمیدیم دیگه. تیمم حکم واقعی است یا ظاهری؟ واقعی. اما واقعی اولی یا ثانوی؟ ثانوی. این تعریفاشو دقت بکنیم. هر جا خداوند حکم کرده میشد واقعی، یعنی ما میگیم خداوند گفته این کارو بکن. هر جا نمیدونیم حکم خدا را، ما میگم اذن فتخیر یا اخو کد اینو فهدت لدینک، حالا که نمیدونی خب احتیاط بکن دیگه، احتیاط این کار انجام بده. ظاهری ها اینه که گفتیم، این ظاهری، بله دیگه ایش. نه تو خداوند گفته که هر جا نمیدونه حکم واقعی رو. ولی دقت کنید بس این شده، هر جا حکم خدا را نمیدانید یه وظیفه دومی را تو ظرف جهل گذاشته. خداوند گذاشته، این که سر خودی ما نمیخوایم بگیم که خب حالا خدا گذاشته، اما چیه گذاشته؟ متعلق چیه؟ متعلق اینه که حکم واقعی رو نمیدانید، اون حکم خدا رو نمیدونید، لذا شما متحیرید، وایسادید. خدای متعال میگه برو وای نسا، بن‌بست نیست تو دین، چطوری برم یادم بدی؟ میگه دیگه شک در اصل تکلیف داری، برای شک تو مکلف و به داری، احتیاط و بگه حال سابقه رو داری استثاب بکن و همینطور. دیگه شما باید میخواید یه روش جدید، اون بحث گذاشترم همین کار میکردید، این روش جدید میخواید بگید، اسما رو میخواید از کنید که درست نیست، که این اصطلاح اینجا مشخص هم هست، وقتی مشخصه دیگه حدودشو نمیخوام به هم بزنیم، که حدود همینه، یه واقعی داریم یه ظاهری داریم. فرق واقعی ظاهری چیست؟ واقعی حکم خدا رو میگه، ظاهری حکم خدا نیست. صاف میگم که دیگه درگیر نمثل همه نخه، هر جو حکم خدا رو نمیدانید، نمیدونید، بعد تو عمل چیکار بکنم؟ تو عمل غیر فتواست، عمل خدا گفته این کارو بکن، اون که حکم فتوایی که نیست، که تو عمل میگید این کارو بکن، یعنی یا برات جاری کن یا احتیاط بکن. اینا میگم حکم ظاهری، اصول عملیه تمام حکم ظاهریه. بعد میگم سر حکم واقعی، اونجایی که شما فتوا میدید و میگید حکم خدا این است، اون حکمای واقعی هم دو حالت داره، واقعی اولی یعنی بدون عارضه هیچ چیزی، همون نماز، وضو، قصد، تیمم، نه روزه، حج، اینا. و هر جا شارع گفت اگه نتونستی این کارو بکن، حالا که مضطری همچین بکن، حالا که تقیه است همچین بکن، یعنی همون خدا داره دینه میگه. حالا که مثلا شراب و مجبوری بخوری این کارو بکن، یعنی حکم دارد میکنه خدا، نه بر رفع تحیر. اون رفع تحیر اصلا از فتوایی، هیچ فتوا نمیدادی، گفتید نمیدانم خدا چی گفته، اینجا میگید میدونم. خدا چی گفته؟ اونجا که میدونم پس حکم خدا است، حکم خدا میشد واقعی. اما واقعی ثانویست اینه که دین اسلام برای تمام حالتهای ما حکم داره. این دین کامل هست، برای همینه اون آقا و خانمی که واقعی اولی رو میتونه انجام بده، واقعی اولی رو انجام میده. کسی که تو حالت اکراه و اضطرار این چیزا واقع شد، خداوند یه احکام واقعی ثانوی براش گذاشت که وقتی وضو نمیتونی بگیری تیمم بکن، وقتی غسل نمیتونی بکنی تیمم بکن. دین ناقص که نیست که. و اما اگه یه جایی رسید اصلا حکم واقعی به مکلف نرسیده، اصلا نمیدونید مکلف حکم خدا چیه، همون هم گفته است متحیر وای نسا ما، برای یه اصل عملی گذاشته است براش که اینا میگن احکام ظاهری، یعنی فعلا در ظاهر این کار انجام بده برو جلو. حالا نکته ای که میخوایم بگیم اینه، وقتی میریم نزد فقها ازشون سوال میکنیم آیا واقعی ثانوی رو یا ظاهری رو اگر کسی انجام داد مجزی هست از واقعی اولی یا نه، نظرها مختلفه. دوره برگشتیم سر صحت و فساد، این بحث خیلی مهمه. یک کسی مثلا واقعی ثانوی انجام داده، مثلا نمازشو با تیمم خوند چون فاقد با بود، یک ساعت بعد آب اومد، از فقها وقتی سوال میکنیم داخل وقت خارج وقت نماز عاده میخواد قضا میخواد یا نه، یه فرق میگه نه نماز صحیح هست همون با تیمم، فقیه دیگه میگه نماز فاسده. آب اومد و تیمم باطل شد. این حرف عوامی که کاری تو جلسه ها میزنه. خب این دوتا نظریه هست. بیام سر حکم ظاهری. حکم ظاهری هم همینطوره. من با استصحاب گفتم که لباسم پاکه، لا تنقض الیقین بالشک و گفتم و وایسادم نمازم هم خوندم و با استصحاب. بعد کشف خلاف شد، حکم واقعی رو فهمیدم که نه لباسم نجس بوده، آیا نماز مجزیه یا نه. بعضی مراجع میگویند موافقت با امر ظاهری مجزیست، کفایت میکنه از امر واقعی، و مجزیست معناش اینه که مسقط عاده و قضاست. بعضی هم میگن نه. بریم نزد متکلمین از او سوال کنیم عمل ما مطابق با امر ظاهری بود آیا مکفی هست یا نه، گفت باید ببینم یه عمل شما مطابق با مأمور به هست یا نه. اون گفتم ملاک او تطابق با مأمور به. خب سه تا نظریه اینجا وجود داره. یک نظریه اینه که هم فقیه هم متکلم نظرشون مثل همه، و میگن اگر عبادت مطابق بود با امر ظاهری صحیح است. هم فقیه میگه هم متکلم میگه. خب این یه نظریه. نظریه دوم میگن باطله. فقیه میگوید این عبادتی که انجام دادی به حکم ظاهری، مثل همین استصحابی که گفتیم یا با براءت با تخییر با هرچ، و بعد معلوم شد که این امر ظاهریه خلاف امر واقعیست، گاهی فقیه میگوید باطله. اینم حکم دوم. حکم سوم بیام نزد متکلم، گاهی میگوید من، متکلم میگه من عمل صحیح رو که موافق با امر ظاهری است نمیگم، هم تو مراعا میذارم تا امر واقعی در بیاد، ببینم امر ظاهری تطبیق میکنه با امر واقعی یا نه. لذا گاهی متکلمین اون نظریه اول میگن صاف، میگن صحیح، گاهی هم نه، میگن مراعاستا کشف واقع شود، امر واقعی معلوم بشه چیه. اگه دیدم عمل شما که معتی و بهه مطابق با معمول در اومد، میگم صحیح، نایمد میگم باطل. این سه تا نظریه رو اینجا بیان کردن. ما یه ایراد کلی داریم اینجا به این بحث اصولی که به ظاهرم هیچی ایراد نداره، یعنی ظاهرش خیلی هم واضحه. عرض شود که ایراد ما اینه، مکلف وظیفه داره که عملی رو انجام بده که مرضی خدا باشه. خداوند بپسندد. برای اینکه مرضی هست یا نه علامت گذاشتن، نشونه. نشانش چیه؟ برای اینکه مشخص بشیم وظیفه چیه، اون وظیفه‌ای که مرضی اندشاره. یه نشانه گذاشته است، فقیه گفته است اسقاط عاده و قضا. یه نشونه متکلم گذاشته، گفته نشانش اینه که مطابق با امر الهی است یا مطابق نیست. حالا نشانهایی دیگه هم گفتن، مثلا گفتن تو آخرت ثواب بش بدن، اون یکی گفته است نه ثواب نیست و عقابش میکنه. اون که ثوابش میدن معلومه صحیحه، اون که عقابش میکنه معلومه فاسده. سوال من اینه، در کفایه و تقریبا همه اصولیین، اکثرشون باید بگیم حالا ما اطلاع نداریم، اما تا اونجایی که اطلاع داریم همشون اومدن صحت و فساد امر اضافی معنا کردن، گفتن از امور متأصله نیست. عرض من اینه که شما برای اضافه کردن در مقابل اصیل ها میخواد بگید این اضافه است، امر اعتباریه، اصیل نیست، دلیلتون چیه؟ میگن دلیلی که نشانه ها با هم فرق میکنه. ایراد من همینه، میگم خب نشانه ها فرق بکنه، خود عمل که با هم فرق نمیکنه که، عمل یه عمله. نشانه ها فرق میکرد، نشانه ها مثل این میمونه که من از اینجا میخوام برم شهر قم، تابلوهای متعددی گذاشتن، اما این تابلوها معنیش نیست که شهر قم دو تا یا سه تا سه، خود شهر یه شهره، علامت ها متعدده. گاهی یه تابلوی بزرگ گذاشتن، گاهی تابلوی کوچیک گذاشتن، گاهی مال نیروی انتظامیه، گاهی مال نمیدونم راه بره چیه. علامت ها متعدد است. عباراتنا شتا و حسنک واحدو، یا آقایم شوخی میکنم گوه عباراتنا ستا و حسنک واحدو. حسن خدا چند تاست؟ یکی بیشتر نیست، اما به صد نفر میگن این حسن رو بیان کنید، هیچ کدام این صد تا مثل هم حرف نمیزنه، هر کدوم یه چیزی میگه. اما کلون الا ذاکل جمال یشیرو، همه یه هدف رو گرفتن. حسن خدا که متعدد نیست که. تو بحث ما اینطوریه، نماز صحیح و فاسد کدام است؟ از فقیه سوال میکنیم، یه علامت گذاشته، دقت کنید علامت، نه نماز رو بگید اینه. میگه نشانه صحیح آن است که مسقط اعاده و قضا، نشانه فاسد اون است که یا اعاده میخواد یا قضا میخواد. میریم از متکلم سوال میکنیم، به اون میگیم صحیح و فاسد چیه؟ میگه صحیح فاسد که من نمیدونم، اون نشونش اینه، هرگاه عملی مطابق با مأمور به شد صحیح است، مطابق در نعمت فاسده. آخون این تعدد نشانه ها را دلیل گرفتن، گفتن پس صحت و فساد از امور اصیل نیست، از امور اضافی است، یعنی به نسبت به هر کسی با هم فرق میکنه. و حتی رفتن جلو که مثال های زیادی هم زدن. عرضم اینه که این که تعدد نشانه است، تعدد نشانه، تعدد معنون که نیست که، این عنوان شما دارید میگید، اثر دارید میگید. اثر صحت اینه که صحیح میگید، اینه که دیگه اعاده و قضا نمیخواد، اون اثرش. اما خود صحیح را نتونستی بگید امر اصلیست یا امر اعتباری، اینو بگید. اینو نگفتن، دلیل اینو نمیگن. البته با مثال میرن جلو، مثلا گفتیم عقد فارسی گاهی به نظر یک فقیه صحیحه، به نظر یک فقیه دیگه باطل. خیلی لذا اینا دلیل میگن، برای اینکه از امر اصیل نیست. اگه امر اصیل بود همه باید یکسان نظر بدن. نماز 20 جزئی به نظر یک فقیه صحیح است، به نظر یک فقیه دیگه باطله. خیلی اینا شما قبول دارین اینا. اما دلیل صاحب کفایه رو دقت کنید که میخوان بگن امر اعتباری، رفتن سراغ این که چون دوتا تعریف میکنن، نشانه ها نزد فقیه و نزد متکلم با هم متفاوت است، علامت ها فرق میکنه، بهشون ایرادی که هست اینه که تکثر علامت دلیل بر تکثر خود عمل نیست. تکثر عمل رو باید یه جور دیگه اثبات بکنیم. ما تکثر عمل رو قبول داریم، ما خوب دقت داره نگید یکی است، اونا قبول داریم که عقد فارسی با عقد عربی، یکی میگه صحیح است اون فارسی، یکی میگه باطل، اینا قبول داریم که متعدده. اما دلیل رو دقت کنید که میخوان بگن اصیل نیست و امر اعتباری است، میگن چون نشانه صحیح در نزد فقیه و در نزد متکلم ما متفاوته. اینا ما ایراد داریم که این نشانه ها از باب علامته و علامت به تعبیر خود آخون اثره، تعدد اثر که دلیل میشه که مؤثر متعدده که، یا بالعکس او اثره. لذا ممکنه مثلا آتش هم اثر نورانیت داشته باشه هم اثر حرارت. خب دوتا اثره، حالا دو تا اثر، یکی میگه من نورشو نگاه میکنم حواسم تو نورشه، یکی میگه من نورشو کار ندارم، من میخوام گرم شم سرما مسفله. خب در نظر فقیه یه اثر هست، در نظر متکلم یه اثر دیگه، اینا رو میفهمیم. اما حالا معنیش اینه که حالا دو تا آتیشه چون دو تا اثره؟ نه، اینا نمیشه گفت. این ظاهرن یه اشکالی اینجا پیش اومده، اما خب خیلی باید دقت بکنیم. پس اصل کلامشون رو قبول داریم که تمامیت از نظر تعریف صحت و صحت کدام تمامیت، فساد کدام ناقصیت، اینا رو قبول داریم. اما دلیلی که آوردن که چون تعریف متکلم با تعریف فقیه با هم فرق میکنه پس مرمیشه اینا اصیل نیست، اینا نمیشه گفت. این بحث یه مقدار دیگه ادامه داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.